الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. خب رسیدیم به فرمایش توجیهی که مرحوم صادق جواهر برای فتوای مشهور مطرح کرده بودن که ایشون بردنش توی تعارض آمین منوج و بعد از تعارض هم تخییر و بعد برای استحباب هم روایت رو چیز کردن استدلال کردن که روایت بودن شاهد جمعونم از شیخ انصار شروع میکن جواب دادن. اول جواب که میدن اینه که آقا در موارد تعارض ها فرق نمی کنه چه عموم منوج باشه چه متباینن باشه، در موارد تعارض بعد از اینکه ما مرجحی پیدا نکردیم و تعارض مستقر شد و مرجحی نبود حکم چی هست؟ توقف حالا یا تساقطه. حکم تأخیر نیست، تأخیر حرف قدما هست. شما خود شما حساب جوارم این حرف قبول ندارید، تأخیر مبنای قدما هست. مرحوم کلینی قائل به تأخیر شده، خب که حالا دیواژه کافی میاره ایشون که اونجایی که نسبت به مطلبی روایت متعارض باشه حضرت فرمودن که به ایه ما اخست من باب چی؟ من باب تسلیمه وسعکه. خب این نظر قدما بوده، متأخرین کسی قبول نداره. خود شما بینو قبول ندارید که در موارد تعارض مراجعه به تأخیر بکنیم. نه، در موارد تعارض ما باید چیکار کنیم؟ باید بریم سراغ تساقط، حالا یا به تعبیری توقف. تساقط توقف نتیجه عملیش حالا صورتا شبیه هم میشه، یه تفاوت جزئی با هم دیگه دارن. تساقط یعنی هر دو دلیل از اعتبار بیفته، بله که نه هیچ دلیل دیگه نداریم اینجا. توقف نه، دو تا دلیل از اعتبار نمیندازیم ولی نه به این عمل میکنیم نه به اون عمل میکنیم. معنی این توقف اینه که حالا ثمرش چیه؟ ثمرش این بله در جای دیگه مثلا حداقلش فهمیم مثلا برای نفی ثالث میشه دیگه.
آره.
بله خب جای دیگه که میشه استفاده کرد اینجا مسلمش قدر متعقل شده که به عنوان دلیل بر نفی ثالث میشه استفاده کرد. تساقط که شد کنده دیگه ما هیچ دلیلی نداریم اینجا. خب ولی توقف معنیش اینه که دلیل داریم ولی بهش عمل نمی کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر این درگیری که پیش اومده. دوتاش حالا نتیجتاً به هر دو دلیل عمل نمی کنیم. منتاش یکیش میگیم دوتا دلیل هنوز هستند و به حجیت خودشون باقی هست. یکیش میگیم چی؟ دلیل کلن ساخت شد و دیگه حجیت نداره. حالا بالاخره شیخ می فرمان که در موارد تعارض حکم تخییر نیست بلکه حکم چی هست؟ توقفه. خب در اینجا هم طبیعتاً بعض نمی که توقف کردیم حالا یا تساقط حال به تساقط شدیم بعدش چی کار میکنیم؟ بارها گفتیم این رو رجوع میکنیم به عمومات فوقانی اگر عام فوقانی موجود باشه، اگر هم عام فوقانی نبود مراجعه میکنیم به اصول اولیه. خب در ما نحنفی هم این رایی که شما پیشنهاد دادید تأخیر غلط، چون اینجا جایی تأخیر نیست بلکه جای توقفه. بعد از توقف هم ما طبیعتاً اگر بخوایم به حالا عمومات فوقانی یا با به اصل عملی مراجعه کنیم تو هر دو طرف باید ببینیم که عام فوقانی یا اصل عملیش چیه. خب توی ولایت ببینیم که چی؟ ببینیم بعد از اینکه از حرمت افتاد عام فوقانی ما نداریم، عام فوقانی نداریم، اخذ به چی میکنیم؟ تردید میکنیم، شک میکنیم که آیا حرمت دارد یا ندارد، اساس البراءه جاری میکنیم. خب توی نهی از منکر بعد از اینکه ادله‌ای که مربوط به نهی از منکر هست، ادله نهی از منکر بعد از اینکه توقف کردیم و دیگه بهش عمل نکردیم، اینجا میگن که سراغ اصل عملی نمیریم، سراغ اصل عملی نمیریم. چرا؟ چون ببینید تو بحث امر و معروف و نهی از منکر ما دو دسته دلیل داریم. یه دلیلش ادله خود وجوب امر و معروف و نهی از منکره که خب از کتاب و سنت استفاده میشه، روایات متعدد، آیات متعدد. یه دلیلش هم قاعده لطفه. خب قاعده لطف ببینید مدلولش فقط بحث امر و معروف و نهی از منکر نیست، قاعده لطف مدلولش فقط بحث امر و معروف و نهی از منکر نیست. خب یه قاعده کلی، قاعده عامی که جای مختلف ازش استفاده میشه. یکی از جاهایی که میشه این قاعده رو تطبیق کرد و خلاصه حکم به وجوب ازش در بیاریم بحث نهی از منکره که تو شرح لومه نمیدونم کتاب امر معروف نهی از منکر رو خوندید یا نه، که اونجا استدلال به قاعده لطف رو مطرح کرد مرحوم شهید. شیخ میفرمان که ادله‌ای که مربوط به نهی از منکره تو این تعارض، خب نسبت به اونا توقف میکنیم، ولی بعد از اینکه توقف کردیم هنوز چی؟ عموم قاعده لطف که قاعده عقلی است اون باقی هست. با وجود اون دیگه ما سراغ اصل عملی نمیریم و مفاد قاعده لطف هم چیه؟ وجوبه، وجوب امر معروف نهی از منکر، چون یکی از مصادیق لطف دیگه امر معروف نهی از منکر خب از مصادیق اون هست، لذا میشه واجب. حاصل این که اینجا اگر ما بریم سراغ توقف و تساقط، نتیجه این میشه که نسبت به تصدی ولایت حکم چی هست؟ نسبت به عنوان تصدی ولایت حکم اباحه است، خودش حکم ذاتیش، ولی از جهت امر معروف نهی از منکر حکم چی هست؟ وجوبه به قول عبداللهی. خب که حاصلش هم میشه که همون حرفی که انتظار بود که علما بزنن که بگن واجبه، این میشه نتیجه، نه اون چیزی که شما دارید میگید. این اشکال اول، امکان داره به این اشکال اول رفقا اشکال داشته باشن. احسن تون داره تو، بله تو اون مسیری که صاحب جوار رفت تو همون مسیر داره حرکت میکنه، نمیاد بگه آی صاحب جوار این تعارض نیست تزاهمه، نه میگه خیلی خوب شما گفتی تعارض، توی تعارض قاعده تساقط و توقفه نه تأخیر، تأخیر مال قدما بوده، امثال شما ها و ما اونا قائل نیستیم، چرا رفتی این طرف؟ و فیه ان الحکم فی التعارض بالعموم منوش و توقف، حالا بعد از توقف هم به جای و اگه ثم گفت بودن خیلی بهتر بود، و توقف ثم رجوع الی الاصول، بعدش مراجعه کنیم به اصول شرعی. حالا اصول شرعی عرض کردم اما از ادله اجتهادیه و ادله فقاهتی، این کلمه اصول که میگن منصر در اصول عملیه نیست، اصول یعنی قواعد شرعیه، که عرض کردیم اول عمومات فوقانی، عمومات اصلاحات فوقانی نبود، میریم سراغ اصل عملی. خب کما قرر فی محله، که جای خودش این گفته شده و خود شما هم قبول داری این حرف، اصلا عملت هم تو جواهر این طوره. و مقتضاها، ها رو به اصول برگردونید، مقتضای اصول بعد از اینکه به اصول مراجعه کردیم، در مورد ولایت یه چیز میشه، در مورد امر معروف یه چیز دیگه میشه. و مقتضاها اباحت الولایه، چرا؟ للاصل، چون از حرمت افتاده، یه عام فوقانی هم که شاملش بشه نداریم، لذا مرجعمون اصل عملی میکنیم، اصالت البراءه اباحه. و وجوب و وجوب الامر بالمعروف لاستقلال العقل بهی کما ثبت فی بابهی، ولی تو قسمت امر معروف نه دیگه، اینجا چیز نمی کنیم، اینجا قائل براءت نمیشیم، بلکه میگیم که درسته که ادله نهی از منکر از حجت افتاد، لکن یه دلیل دیگری داریم، دلیل دیگری داریم که خلاصه دلیل عام و شامل و خلاصه وسیعی هست که این رو هم شامل میشه. با وجود اون دلیل ما سراغ اصل عملی نمیریم، اونم چی هست؟ لاستقلال العقل به این وجوب، که عرض کردم از باب قاعده لطف، قاعده لطف هم یه قاعده عامیه، مختص به اصل نهی از منکر نیست، یه عام عقلی هست که جای مختلفی تطبیق میشه، یکی از مواردش هم بحث نهی از منکره. لاستقلال عقل، لاستقلال العقل به این کما ثبت فی بابه، بگو ببینم چه اشکالی به ذهنت میرسه.
این نهاد تخییر، اگر که اینا دوتا با هم تساقط نکردن، قاعده اولیه در باب تعارض اینه که ما هم تساقط بکنم یا تحت یا توقف بکنم دیگه، درسته؟ قاعده اولیه که از این دوتا، اما اخبار علاجیه میگن تخییر اونو مشهوره که
چی؟
اخبار اگه این دوتا رو با هم بسنجیمشون
خب
و تکافق پیدا بکنن میگن تخییر، اصلا مشهور هم میگن تخییره، یعنی قاعده ثانویه در واقع میشه.
نه قاعده
اولیه تساقطه،
نه قبول نمی کنن تأخیر، قبول نمی کنن
مشهور
ها، نه خودم با مشهور همی ارانی ها، نه
اسفان اهل آنی ها، نه تساقط قبول کنن با من قاعده اولیه، قاعده ثانویه رو ارزم کنم خدمت، یعنی اون اخبار علاجه میگن تأخیر باید بکنه دیگه،
اخبار علاجیه
قاضی
اولیه تأخیر
قاضی
ثانویه،
نه
قاضی
اولیه تساقط داره، چقدر بکنه چیز نکنید. اینا در مورد جایی که ببینید مواردم فرق میکنه ها، توی بله
الان قابل معامله.
چی شده؟
مثلا تواس امروز یه خورده اپوچه ها سر جاش نیست من خدا لوره فکر کنم اما آقا موقع میره.
بله قاضی اولیه تساقطه، قاضی ثانویه تخییره. همه جا که نیست که تخییر که همه جا نیست تخییر. حالا منم حضور ذهن ندارم الان اینکه تخییر کجا میاد، همه جا نیست. اینش اینقدرش مسلمه.
من مسلمه قاضی اولیه ثانویه کردن یادمه که قاضی ثانویه فکر می‌کنم تخییر حالا یعنی هم نمیده.
نه الان حرف من رو مزخر یادم نمیاد، بذارید مراجعه کنم. حضور ذهن ندارم، حضور ذهن
ندارم.
خیلی خوب بعضی میگفتن ولی تحقیق قول قدما هست، چیزی که الان ما تو ذهنمون هست تحقیق قول قدما هست توی بحث تعارض. متأخرین تحقیق کسی قبول نمیکنه. بله یه مواردی چرا، یه مواردی اونجایی که عرضم محضرتون که چیز تعارض چرا تو یه مواردی قبول میکردن، ولی که اونها یه قاعده مطلق کلی قبول میکنن الان دستمندش حضور ذهن ندارن، حضور ذهن ندارن باید نگاه کنن. خب این اشکال حالا فرمایش مرحوم شیخ، این اشکال اول. اشکال دوم که مطرح میکنن اینه جانم،
خب شیخ میگه ما حضور میکنیم به یه دلیل سبونی آمون کنیم.
بله
که همون قاعده لطف اینا باشه. این دلیل سوم مگه نباید یک عنوان دیگه داشته باشه؟ اگه عنوانش هم این امر به معروف نهی از منکر بشه آخرش که اینا متعارض میشه با دلیل مقابل.
نه عنوان نهی از منکر نداره، دلیل اون عام فوقانی که بهش مراجعه میکنیم قاعده لطفه. خب عرض کنم خدمت، دلیلی که در مورد خصوص امر معروف نهی از منکر مده باشه نیست، یه قاعده عامیه که یکی از مواردی که تطبیق میشه تو بحث امر معروف نهی از منکر. خب مربوط به خصوص امر معروف نهی از منکر نیست، یه قاعده عامیه که هر چیزی که مصداق لطف بشه اون قاعده عامه میگه چی؟ میگه واجب هست. خود ادله ای که اومده روی خصوص امر معروف نهی از منکر و امر معروف نهی از منکر واجب کرده اونا تو تعارض چی شد؟ فرض میکنیم که حالا توقف میکنیم نسبتش، حالا یا قائل به تساقط میشیم مثلا، ولی قاعده لطف که دیگه ما فعلا با قاعده لطف درگیر نیستیم. قاعده لطف یه قاعده عقلی عامی است که بله تو امر معروف هم پیاده میشه.
توقف کردن، سوال رو جو بلند اصل کردن،
بله
حکم به تحقیق داده، یعنی تحقیق ظاهری شیخ داره پیش فرض میگه،
بله
این تحقیق واقعی رو مطرح کرده.
نه عبارتشون که تحقیق واقعیه، فرمایش صاحب جواب مشخصه دیگه، خودش داره توضیح میده دیگه. جواز جوازش هم علتش اینه که هم دلیل وجوب رو از الزام میندازیم هم دلیل حرمت از الزام میندازیم، معنیش اینه دیگه. تأخیر واقعی نه، تأخیر واقعی معنیش اینه که هر دو دلیلمون به دلالت خودش باقیه. خب هر دو دلیلمون هم به حجت خودش باقیه، منتها چون هر دو رو نمیشه جمع کرد مخیر شما یکیشو اخذ بکنی، یا به استناد روایت وجوب فعل کنی یا به استناد روایت من ترک کنی.
خب.
اینی که الان گفتم تأخیر ظاهریه، ولی عبارت اشکال دوم همینه دیگه. اشکال دوم اینه که مرحوم شیخ اشکال میکنه که آقا تو بحث تعارض اگرم قائل به تأخیر بشیم، دقت بکنید تأخیری که توی تعارض قائل شدن علما مخصوصا قدما قائل بودن دیگه، این رو تأخیری که قدما در باب تعارض قائل بودن به استناد اون روایت فبه ای ما اخذت من باب تسلیم وسعک، تأخیر ظاهری بوده. تأخیر ظاهری یعنی چی؟ تأخیر ظاهری یعنی مخیر هستی که به هر کدوم از دلیلین اخذ بکنی. خب که طبیعتاً اگر می‌خوای فعل بکنی اخذ به دلیل وجوب کردی، داری امتثال واجب می‌کنی، اگه خواستی ترک می‌کنی داری اخذ به دلیل حرمت می‌کنی، یعنی چی؟ داری ترک حرام می‌کنی. نه اینکه بگیم چی؟ بگیم که مسئله چی است؟ مسئله جوازه، جایی هم که جوازه خواستی انجام بده خواستی ترک بکن. نه این نیست، این معنیش معنی تأخیره، تأخیر واقعیه. خب ببینید عبارت رو، و ثم علا تقدیر الحکم به تخییر، به فرض هم که قالب تخییر بشیم، و تخییر الذی یسار الیه عند تعارض الوجوب و تحریم، که کی این کار رو انجام داده؟ خودما امثال کلینی، که کلینی تو دیباجه کافی روایت میاره دیگه که ازت میفرمان که فبه ایاما اخست من باب تسلیم. خب هر کدوم رو از باب تسلیم لامر حجج اخذ بکنی و سعکه تأخیر ظاهری اینه. خب اون تأخیری که یسار الیه اند تعارض الوجوب و تحریم هو تأخیر ظاهری با توضیح که عرض کردن که خودشون هم معنی میکنن و هو الاخذ به احدهما، این که اخذ به احد دلیلین بکنه انسان، حالا اخذ به احد دلیلین هم بکنه به التزام الفعل که اخذ به دلیل وجوبه یا التزام ترک که اخذ به دلیل تحریمه. لا تأخیر الواقعی که صاحب جواهر اومد فرمود که جواز حالا رفعن لقید المن از اون و رفعن لقید المن از اون یکی، این که ایشون میگه تأخیر واقعی، شبیه این که میگیم رکعت سوم و چهارم میتونی حمد بخونی، میتونی چی؟ میتونی تسبیح بخونی، این جائز، اونم جائز، هر دو جائز، از بین دو تا جائز هر کدوم خواستی انتخاب کن. یا ظهر جمعه میگیم میتونی چی؟ میتونی نماز جمعه بخونی، میتونی نماز ظهر بخونی، این جائز، اینم جائز، هر کدوم خواستی انتخاب کن. نه نه، تأخیر واقعیه، اینا تأخیر واقعیه. تأخیر ظاهری اونجاییست که نمیگیم هم این جائز هم اون جائز، نه، یکی واجبه یکی حرام، منتها از بین واجب و حرام هر کدوم رو خواسته اخذ بکن که ثمرم داره. ثمرش اینه که اگر بگیم تأخیر واقعیه، ابدا تا آخر عمرش هر کدوم خواست انتخاب بکنه. ولی اگه بگیم تأخیر ظاهریه، اینجا بحث پیش میاد که آیا تأخیر بعدیه یا استمراریه، که بعضی قائل هستن که تأخیر بعدیه، یعنی که از اول یکی انتخاب کردی تا آخر باید با همون بری دیگه، واسه علم اجمالی رو خوندید دیگه، تا آخر اون بری تا مخالفت قطعی پیش نیاد. بعضی قائل شدن اشکالی پاراگراف اول گفتم گفتم اینو میخواستم نگم، همینجور شلوغ هست، نمیخواستم شلوغ ترش بکنم. حالا فکر بکنید یه چی بزنید تو میرسه. نه مرد به تکیه دومیه وجوب الامر بالمعروف الاستقلال مرد به همین روشی فکرش بکنید، نمیخواستم دیگه شلوغش بکنم، قرار نگم چرا گفتم. خب بگذاریم، حالا ببینید چی به ذهنتون میرسه، جلسه آینده میگیم انشاءالله. الان دیگه خیلی شلوغش نکنید، عنایت بفرمایید رفقا. اشکال دوم بود این. اشکال سومی که شیخ به صاحب جواهر میگیره اینه که همون مطلبی که اشاره کردیم آیه عبداللهی، دقت بکنید اشکال سوم، ببینید سازوکارش اینجوریه، سازوکارش اینجوریه که شیخ انصاری یه مطلبی رو بر صاحب جواهر تحمیل میکنه، بعدش مشیشو میگیره. دقت بکنید، اول تحمیل میکنه بعد مچشو میگیره، به حق تحمیل میکنه، نه نه حرف دهنش میذاره میگه شما که این حرف میزنی باید این رو بگی، اگر همین رو بگی اشکال برش وارده. خوب دقت کنید، روش اشکالش اینجوریه، میگه شما که اون حرف رو زدی باید اینجوری بگی، اگر همین رو بگی اشکال برش وارده. خب صاحب جواهر چی گفت؟ گفت که الغاء ظهور هر دو دلیل، دقت کنید، گفت هر دو دلیل رو ظهورش رو الغا میکنیم، منتها نگفت که هر دو دلیل رو که ظهورش الغا میکنیم دست از منع قید منع اون و دست از قید منع اون برداره، الغا ظهور میکنیم دیگه. این الغا ظهوری که ایشون گفت که انجام بدیم، نگفت که فقط توی مجمع انجام میدیم یا کلن انجام میدیم، اینو نگفت. خب حالا اگر بخواد بگه کدومو باید بگه؟ همون حرفی که میخوایم بذاریم دهنش بعد ازش اشکال بگیریم، آیا کلن هر دو دلیل رو از ظهور الغا کنیم، از ظهور بندازیم، فقط تو مجمع از ظهور بندازیم؟ شیخ میگه دلیلی نداره که تو ماده افتراقا دلیل از ظهور بندازیم. چرا؟ چون تو ماده افتراقا که دلیلا با هم تنافی ندارن، که تنافی دو تا دلیل فقط توی مجمعه. خب هیچ دلیلی نداره که تو ماده افتراقا دلیل رو از ظهور بندازیم، فقط تو مجمع تنافی دارن، بنابراین تو مجمع باید این دو تا دلیل از چی؟ از ظهور بندازیم. خب یعنی شما باید اینو بگی، تا اینم بگی بهت اشکال وارد میشه. اشکالش اینه که لازمه حرف شما اینه که لفظ فی اکثر من معنا استعمال شده باشه، دلیل وجوب استعمال شده باشه در چی؟ اون امر استعمال شده باشه در وجوب در ماده افتراق و اباحه در ماده اجتماع، دلیل منع هم همینطور، حرمت در ماده افتراق و عدم الحرمت در ماده اجتماع، میشه استعمال لفظ اکثر من معنا، که استعمال به اکثر معنا رو ما قبول نداریم. دقت کنید. ببینید معنیش این میشه که ببینید شیخ میگه شما که میخوای القاء ظهور بکنی، گفتی القاء ظهور میکنی، دست از ظهور این برمیداری، دست از ظهور اونم برمیداری، به ما جواب بده که این القاء ظهورت محدودش چقدره، کلن دست از ظهور این دوتا دلیل برمیداری یا فقط تو مجمع؟ خب شیخ میگه که نمیتونی بگی کلن برمیدارم، نمیتونی بگی. چرا؟ چون این دوتا دلیل فقط تو مجمع با هم تنافی دارن، تو ماده استراقا تنافی ندارن که وجهی نداره بخوای تو ماده استراقا دست از ظهور برداری. بنابراین لازمه حرفت این میشه که بگیم تو مجمع رفعیت از ظهور دوتا دلیل میکنیم، ولی تو ماده استراقا رفعیت نمی کنیم. این هم لازمش استمالله است و اکثر به معنا هست. یعنی ادله حرمت ولایت که نهی از تصدی ولایت هست، این نهی در استعمال واحد که استعمال شده، خب در یه جا ظهور در حرمت داره، در یه جا ظهور در چی داره؟ ظهور در عدم حرمت داره. توی ماده افتراق ظهور در حرمت داره، تو ماده اجتماع ظهور در اباحه داره. دلیل نهی از منکر هم همینطور.
تعارض اینجوری نیست، تو ماده افتراق حکم خودش رو داره، تو ماده
توی تعارض دقت بکنید، توی تعارض ها به فرضم که ما بخوایم دلیل رو اثبات کنیم، اینو چند دفعه تا حالا من گفتم، دلیل رو بخوایم اثبات کنیم توی تعارض ها، دلیل رو حجیتش رو اولا یه سوال، حجیتش رو اثبات میکنیم یا ظهورش رو؟ حجیتش رو اصلا تو. پس ما اثبات ظهور نمی کنیم. یادتون هست یه دفعه بحث مطرحش واسه جمع دلالی، یادتون هست که جمع دلالی میکنیم یا میریم سراغ ترجیح و سراغ نمیدونم قواعد باب تعارضی، یه دفعه مطرح شد قبلن هایی بحثا یه اشاره کردیم. ببینید مطلب اول، آیا از حجیت میندازیم یا از ظهور میندازیم؟ یه مطلب. مطلب دوم، از حجیت هم که میندازیم، چی از حجیت میندازیم؟ حجیت ظهور رو میندازیم یا حجیت صدور رو میندازیم؟ تو موارد تعارض کدومشو میندازیم؟ حجیت صدور رو میندازیم، حجیت ظهور رو نمیندازیم دیگه. خب الان صاحب جواهر چیکار کرده؟ اولا که سراغ حجیت نرفته، رفته سراغ ظهور. خب از ظهور انداخته، از حجیت ننداخته. خب این اشکالش. خب ثانیا از ظهورم که انداخته، گفتیم لازمه این که از ظهور بخواد بندازه اینه که به این شکل بندازه، نمیتونه کلا بندازه. چرا؟ چون به خاطر تنافی از ظهور انداخته دیگه. صاحب جواهر به خاطر محظور تنافی بین دلیلین دلیل رو از ظهور انداخت. تنافی هم فقط تو مجمعه، توی نقطه افتراقا تنافی وجود نداره. اگر هم این کار رو بکنه اشکال بهش وارد میشه که استعمال لفظ اکثر من معنا شده. خب یه خورده سخت توضیح دادم شاید، بذار عبارت تصفیه کنم، بذار لفظ تصفیه کنم. چی متوجه نشدین؟
اینکه خب همه این ماده اجتماع افتراقا بالاخره میشه اکثر میشه که استعمال
اکثر از معنی. نه 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 نه، اگر درست عمل بکنه کسی هیچ وقت استعمال اکثر به معنا پیش نمیاد. چرا؟ چون به فرض که ما تخییری بشیم، ما از ظهور نمیندازیم، از ظهور نمیندازیم، از حجیت میندازیم. حالا از حجیت یا از حجیت صدور رو میندازیم یا حجیت ظهور رو میندازیم. خب ولی خود ظهور رو خراب نمیکنیم. صاحب جواهر ما تو ظهور تصرف کرد.
خب
خودش داره میگه، میگه رفعاً لقید المن، رفعاً لقید المن.
منظورش همین حجیت شده
شده؟ نه، رفع قید داره میگه، میگه قید رو میندازیم. وجوب تعریفش چیه؟ تعریف وجوب چیه؟ وجوب تعریفش طلب الفعل مع المنع من الترک. حرمت تعریفش چیه؟ طلب الترک مع المنع من الفعل. خب معنیشه اینا ظهورشه. صاحب جواهر میاد یکی از قیود این ظهور رو میندازه، یا به تعبیر قیدش، حالا یکی از قیودش، قیدش که قید منعش رو میندازه. خب این تصرف در ظهوره، تصرف در حجت ظهور نیست. خب ما میگیم از نظر ما، حالا به فرض که ما یه جایی، یعنی امکان داره آقای عبداللهی بگه که خب این اشکال به خودتون هم وارده، خودتون اون جایی که تخییری میشید چیکار میکنید؟ مرحوم کلینی به فرض مثال، حالا اگر کسی اگر تخییری بشه چیکار میکنه؟ ما میگیم اینایی که تخییری میشن به فرض مثال میان چیکار میکنن؟ میان حجیت رو میندازن، ظهور رو اثبات نمیکنن. حالا حجیت هم، حالا چه بگیم، حجیت ظهور چه حجیت صدور، که اصلش حجیت صدوره در موارد تعارض، موقعی که دو تا دلیل میخوان تساقط بکنن، دلیل توقف میخوان بکنیم، حجیت ظهورها رو میندازیم. اصلا تو تساقط حجیت دو تا ظهور رو صدور رو میندازیم. ببخشید عبارت بخونم ثم المتعارضان بالعموم من وجه که شما گفتید که ظهورش رو القا میکنیم رفعیت میکنیم از قید من منتر القا ظهور یعنی همون رفعیت از قید من که من منتر که من من الفعل این متعارضان بالعموم من وجه که شما گفتید رفعیت میکنیم از ظهورش خب حواستون باشه لا یمکن القا و ظاهر کل من هما مطلقا به صورت مطلق نمیشه رفعیت کرد از ظهورش ها بل به نسبت الى مادت الاجتماع فقط نسبت ماده اجتماع میشه رفعیت کرد از ظهورش چرا؟ لوجوب ابقاء ما على ظاهر ما فی مادت الافتراق چون اونجا واجبه که باقی بذاریم بر ظهورش حق نداریم اونجا دست از ظهور برداریم چرا؟ چون دلیلی نداره که بخوایم دست برداریم چون اونجا تنافی نداره تو ماده اجتماع تنافی داره مجبور دست از ظهور برداریم اونجا تنافی نداره لذا واجب ظهور حفظ کنیم حق نداریم دست از ظهور برداریم فیلزمو اگه این کارم بکنیم نتیجه چی میشه؟ اطالی فاسد داره فیلزمو ببینید فنیش این میشه شیخ یه مطلبی رو تو دهان صاحب جواهر میذاره بر صاحب جواهر تحمیل میکنه میگه باید اینو بگی بعد اشکال میکنه که اگر هم اینو بگی اشکال برش وارده فیلزمو استعمال کل من الامر امر کجا؟ تو ادله امر معروف و نهی تو ادله ولایت فی ادله الامر بالمعروف و نهی عن الولایه خب لازم میاد که هر کدوم از این دوتا استعمال بشه فل الزام و الاباحه هم استعمال بشه در الزام هم استعمال بشه در اباحه که میشه استعمال لفظ که اکثر من معنا که حالا یه محضور عرفی داره یا محضور عقلی داره این هم اشکال چندم شد؟ سوم. اشکال چهارم میگه نگیم یا بگیم
نگیم
یه خورده اینایی که کار کردیم کار بکنید روش فکر بکنید خیس بخوره ان شاء الله بعدش اشکال نداره الحمدلله رب العالمین.